الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين، و لعنة الله على أعدائه. آخرین نکته‌ای که در این قرار ایشون مطرح میکنن نسبت نفس الامر با ذهن و خارج است، چون گفت در تعریفش که نفس الامر به معنی حد ذات شی که باشه هم شامل خارج میشه، هم مرتبه ماهیت و اموری که حالا از قبیل ماهیت نباشه. اگرم به معنای علم عقل فعال باشه، خب اونم به همه واقعیت ها تعلق گرفته که هم ذهن هم خارج. پس نسبت اینها چیه؟ نفس الامر نسبت به وجود خارجی اعم مطلق است، چون هر چیزی که در متن واقعیت خارجی هست یعنی در نفس الامر هست، این بازه. و اما نسبت به ذهن و امور ذهنی نسبتش اعم و اخص مطلق من وجه، اعم و اخص من وجه. در اعم و اخص من وجه شما دو تا ماده افتراق دارید و یک ماده اجتماع. ماده اجتماع که یعنی هم ذهنی است و هم نفس الامری است، امور صادقه، هر چیزی که صادق است مثل قضایای صادق و یا تصوراتی که پوچ و باطل نیست و مطابق واقع است، اینها نفس الامری هست، ذهنی هم هست. و اما ماده افتراق، بعضی امور ذهنی هست اما نفس الامری نیست. قضایای کاذب یا صورتهایی که مطابقت با واقع ندارد و صرفا ساخته ذهن و توهمات باطله، اینا موطنش ذهن است، پس وجود ذهنی دارد اما نفس الامریت نداره. این میشه از یک طرف ماده افتراق. ماده افتراق دیگری که نفس الامریست ولی ذهنی نیست، وجود خداوند است. حق تعالی هیچگاه در ذهن قرار نمیگیرد، بلکه همیشه صور ذهنی حکایت به وجه ضعیف از حق تعالی داره. پس حق به ما و حق ذهنی نیست اما نفس الامری هست. از همین سخن معلوم می شود که نسبت ذهن و خارج چگونه است و نسبت ذهن و خارج و خود نفس الامر. ما الان در اون سخنی که توضیح دادیم گفتیم نسبت امور ذهنی و نفس الامری و خارجی، یعنی این ذهنی و خارجی و نفس الامری را به معنای وصف گرفتیم که به اموری به اینا توصیف میشه، یه امور خارجی است یا امور ذهنی است. خب خود ذهن و خود خارج هم همینطوره، نسبتش مثل نسبت ذهنی و خارجی است. و همینطور نسبت ذهن و خارج هم مثلا نسبت نفس الان با ذهن و با خارج معلوم شد. برخی امور هم در ذهن است هم در خارج است، برخی امور فقط خارجی است هیچگاه وجود ذهنی پیدا نمی کند، برخی امور هم فقط ذهنی است هیچگاه وجود خارجی پیدا نمی کند. مقصود از این که میگیم برخی امور هم ذهنی است هم خارجی، یعنی اون عنوانی که شما در ذهن حالا ماهیت یا هر مفهومی که تصور کردید همونطور که بر اون موجود و صورت ذهنی صادقه، بر اون امر خارجی و مصداقش هم صادق است. مثلا انسان در ذهن تصور میکنیم، در خارج هم صدق میکنه، اما حق تعالی فقط در خارج دیگه، در ذهن چیزی به وسعت نمی کند، یا کواذب فقط ذهنیه دیگه. این آخرین نکته که اینجا ایشون بیان کردن. حالا متن ملاحظه بفرمایید.
آیه انسان است که ذات قابل ایجاد نیست، ذات هر چی خودش خودشه.
ذات قابل ایجاد نه، نگو اینجوری نگید، نگفتیم ذات قابل ایجاد نیست، قابل جعل نیست، یعنی جعل و آفرینش به ذات تعلق نمیگیرد، به وجودش تعلق میگیره. یا اگه قائل به اساس ماهیت بودیم به نحو جعل بسیط، که حالا این تفسیرش بحث بعدیمونه که میاد. سوالتون رو بفرمایید. اگه
مثلا الان هم قابل جعل نباشه، یعنی خداوند تو ایجادش کرده این ذاتها رو، بالاخره الان گفت قابل جعل نیست، بعد گفتیم نه نگیم قابل ایجاد نیست، یعنی ایجاد شدن بالاخره.
خب بله، پس ایجاد نشدن.
یعنی اون میخوام بگن این معنی کلمه مذبت و زباد چیه؟
یعنی به جعل بسیط، یعنی آفرینش، نه این که این ذات را اول یه امر مبهم بود بعد تبدیلش کرد مثلا به انسان. انسان را موجود کرد، نه این که انسان را که یک سابقه اولیه دارد بعد مبدل کنه به حیوان ناطق. مزوت ذوات یعنی ذات وجودی اشیا. ذات وقتی گفته میشه، یه وقت مقصودتون ذات ماهویست، اون جعل بسیط بهش تعلق میگیره فقط، نه جعل ترکیبی. یه وقت مقصود از ذات، ذات وجودی یعنی حقیقت خارجی شی. خداوند مزوت ذواته، یعنی موجد ذوات خارجی است. ثم بینا ان نسبت بین نفس الامر و الخارج و الذهن، به قولنا نسبت بین این ستا رو میخوایم بگیم. من خارج اعم ای نفس الامر اعم مطلقا من الخارج. نفس الام اعم مطلق است. چرا اعم مطلق؟ چون نفس الام ذهن رو هم شامل شده، ولی خارج دیگه مقابل ذهن است. از لذهن اعم، چون در برگیرنده ذهن هم هست. فکل ما هو فی الخارج فهو فی نفس الامر، پس هر خارجی نفس الامریست من غیر اکسن، ولی هر نفس الامری لزوما خارجی نیست. کما ان نفس الامر من الذهنیه من وجهن اعم، نسبت به ذهن اعماخص من وجه. در اعماخص من وجه ماده اجتماع افتراق دارید. ثم ذکرنا ماده الاجتماع والافتراق بقولنا از فی سوادق القضایا که قولنا الاربعه زوجون صدقا. در قضایای صادقه مثل اربعه زوجه است، هر دو صادقن، هم نفس الام هم ذهنی به صدق میکنه. و فی قضایا کواذب و حق مطلق از اسمه فرقا، در قضایای کاذبه و در حق تعالی از هم جدا شدن. کواذب فقط ذهنی است، نسبت به حق تعالی و وجود او و صفاتش فقط خارجی است. ففل کواذب مثل الاربعه و فردون یتحقق الذهنی، یک معنایی هست که ما در ذهن تصور کردیم دیگه، ولی نفس الامری نیست. و فل حق تعالی یصدق ان نفس الامری للذهنی لکونه خارجی صرفا لا یحیط به عقل ولا وهم. حق تعالی عین وجود خارجی است، هیچگاه ماهیتی نداره که از این وجود جدا بشه بخواد در ذهن حاصل بشه، پس هیچ عقل و ذهنی به او احاطه پیدا نمی‌کنه. او از همین مطلب که گفتیم و منهازا ظهر النسبت بین الخارجه و ذهن ایزن، که نسبت خارج ذهن هم عموم من وجه هست. بعضی امور هم در خارج این عنوان به صادقه، هم در ذهن. بعضی امور فقط ذهنی است، بعضی امور هم فقط خارجی است. نکته آخر، و تعبیر به ذهن مرتن و به ذهنی اخرى، در اون بیت اولش گفت، در مصرعش گفت من خارجن اعم از لذهن ام، مصرع بعدی گفت کما من از ذهنیه، یه جا گفت ذهن یه گفت ذهنی، برای که معلوم بشه که این نسبت ها مثل هم است. این که ما تعبیر به ذهن یک بار کردیم، یه بارم تعبیر به ذهنی، للاشارت الى جریان هازه النسب به عینها فی ذوات النسب، همونطور که در خود ذهنی و خارجی که اینا نسبت و صفتن، این نسبت از نسب اربع من وجه یا مثلا اعم مطلق اینها میاد، در ذهن و خارج هم که صاحب این نسبت است، یعنی شیء ذهن، شیئی که در خارج است و شیئی که در ذهن است که صاحب این صفت است که بهش میگیم ذهنی و خارجی، در اون هم همین دو نسبت هست. و اما بحث بعدمون بحث جعل، یکی دو نکته عرض بکنم. در این فریده اول ایشون از بحث وجود بداعت مفهومی و بعد اصالت و احکامی مربوط به وجوده شروع کردن. پایان این فریده بحث جعل است و مقصود از جعل اون چیزی که ما در فارسی بهش میگیم آفرینش، یعنی فاعل و جاعل و خالق چه چیزی ایجاد کرده است، چه آفریده است، اون چه او آفریده چیه. ما در بحث اصالت وجود سخن و سوالمون این بود که متن واقعیت چیه؟ آیا متن واقعیت نحوه وجود است یا نحوه ماهیت است؟ در بحث جعل سوال اینه که اونچه که جاعل و خالق جعل و ایجاد کرده، اونچه او آفریده چیه؟ ماهیت شی را آفریده است یا وجودش را آفریده است یا سیرورت را کار احوالی نسبت میکنه؟ اگر کسی اصلا قائل به جعل نباشه، قائل به جاعل و خالقی نباشد، ماده رو یا هر چیزی که حالا هست در خارج اسمش رو هرچی میخواد بذاره قدیم بداند، بحث جعل طبعا برای او مطرح نمیشه، اما بحث اصالت وجود یا ماهیت مطرح میشود، چون اون بحث ربطی به این نداره که کسی قائل به خالق باشد یا نباشه. پس این نکته اول که ما در این مباحث از کجا شروع کردیم الان به اینجا رسیدیم. نکته دوم این که مسئله اصالت وجود یا ماهیت یک مسئله نسبتاً جدیده. در گذشته به این معنا که ما الان داریم مطرح میکنیم در فلسفه ملا صدرا به عنوان یک مسئله مهم فزیر بنایی مطرح شد، مطرح نبوده است، اما مسئله جعل از گذشته بوده. پس این نسبت به اصالت وجود قدیمی تره. بعدن هم خواهیم گفت که اون چه که شیخ اشراق مطرح کرده بود اصالت ماهیت نبود اصلا، بس همچی چیزی نداشت و همچی حرفی نزده بود. او قول به جعل ماهیت رو گفته بود، چون این مسئله در او زمان مطرح بود نه مسئله اصالت وجود یا ماهیت، که حالا یه ریشه هم داره باز او رو هم میگیم بعد. نکته ای سوم، مسئله جعل ممکنه کسی بگوید که خب حالا ما وقتی اصالت وجود رو خواندیم اثبات کردیم متن واقعیت نحوه وجوده، حالا چه خود خالق باشه چه مخلوقش باشه، بس دیگه چه نیازیه که ما بحث جعل رو دوباره مطرح کنیم وقتی ما اصالت وجود رو اثبات کردید، این از اون بی‌نیاز میکنه ما را دیگه. پاسخ این است که نه، اینجا یه تفاوتی هست، ضمن این که اون شباهت وجود داره و حالا بحث ما در جعل ماهیت یا وجود یا قول دیگری که حالا خواهیم خوان. اما یه نکته مهم در مسئله جعل اینه که وقتی ما تقسیم میکنیم در اون تقسیم یک مسئله خیلی مهم که با همه مردم به نحوی و ذهنیات اونها به نحوی مرتبطه اینجا برامون آشکار میشه. یه سؤال عوامانه ای بین همه هست، مخصوصا اگه حالا شرایطی مثلا سخت‌ترم پیش بیاد، یه تصوراتی پیش میاد، مثلا در یه شرایط و حالات خاص یا حالا به طور کلی اگر کسی اهل تأملات ذهنی هم باشه، این سوال براشون مطرحه که حالا برای چی خدا ما رو به صورت انسان خلق کرده است، برای چی ما رو به صورت ملائکه خلق نکرده، چرا من ملک نشدم. حالا ممکنه کسی هم تصور دیگه هم داشته باشه، چرا مثلا به صورت یک حیوانی خلق نشدم دیگه، یکی دارم اینم هست. این در ذاتیات خیلی واضح که اختلافش معلومه. در یه مرحله دیگر که باز این سوال بیشتره، حالا چرا مثلا ما در یک چنین زمانی، در یک چنین مکانی، در یک چنین خانواده‌ای، چرا با این خصوصیات بدنی، با این خصوصیات روحی، چرا ما نابغه نشدیم، چرا به قول آقا پیغمبر نشدیم، بچه نبوغ ابن سینا هم مثلا ما نداشتیم. برای چی مثلا زیبارو نشدیم؟ حالا اگه زیزش باشه مثلا، یا اگر با یک نقائصی همراه باشه همینطور. اینها سوالاتی است که بالاخره هر کس در حد خودش براش مواجهه. این چراها پاسخ اساسیش تو همین مبحث جعله، که ما جعل را و تقسیماتش را بفهمیم و بعد با بیان توضیحات معلوم بشه که علت غلط بودن این سوالات چیه و این شخص تصور ناسوابی از خودش و این امور دارد و بعد بر اساس همون تصور ناسواب سوال هم میکنه. پس بحث اصالت وجود ولو در جای خودش اثبات شد، ما را از بحث جعل بی نیاز نمی کنه، چون ما یک کار دیگری و کار کرده دیگری با بحث جعل داریم. این چند نکته ای که قبل از اصل بحث خواستیم اشاره بکن. مرحوم حاجی یه تقسیمی رو ابتدا برای وجود ذکر کرده که بعداً تفصیلش میاد در مباحث دیگر، بعض بحث بعدمون. اما اینجا چون لازم بوده یه نکته از اون تقسیمات رو ذکر میکنن. قبلاً هم در بحث‌های دیگر هم فی الجمله خاندیل در هم منطق بوده، در اصول هم بعضی جاها شاید مناسبت ذکر شده باشه. شما وقتی که محمولی را بر موضوعی حمل می‌کنید، گاهی اوقات این محمول بیانگر تحقق موضوع است. میگیم مثلا انسان موجود است، سفیدی موجود است. در اینجا ما مقصودمون این نیست که چیزی در خارج به عنوان سفیدی یا انسان داریم و سپس یه چیز دیگری، یک وصفی به نام وجود بر او اضافه می شود. به عبارت ادبیات میگیم مفاد کانه تامه. وقتی میگن کان زیدون یعنی وجد زیدون، کانه یک کاربرد و معناش اینطوریه. گاهی اوقات این محمول که بر موضوع هم می شود، مقصود ما اینه که یک صفتی و یک امر جدیدی که غیر از اصل موضوعه بر او بار کنیم. میگیم زیدون عالمون، زیدون متحرکون، زاهکون. شما اینجا دارید یک صفتی را بر او هم می کنید. پس یه چیزی به نام زید هست، بعد یک وصفی بر او عارض می شود. میگیم کان زیدون زاهکن. این کان زیدون زاهکن با کان زیدون فرق میکنه معناش. یکیش یعنی وجد زیدون، یکیش یعنی که زید زاهک شد، ساره زاهکن. مفاد کانه تامه یا ناقصه. پس اون محمولی که ما بر موضوع هم می‌کنیم، گاهی اصل وجود موضوع را خبر می‌دهد، گاهی از وجود یک چیزی و یک صفتی برای موضوع خبر می‌دهد. هر دوش هم وجوده، ولی یکی وجود خود موضوع، یکی وجود صفت برای موضوع. پس می‌توانیم برای این که این دو نحوه وجود رو از هم جدا کنیم، یه اصطلاح بگذاریم، بگیم وجود رابط، وجود نفسی. مقصودمون اینجا از وجود رابط یعنی وقتی که شما از وجود یک صفت برای موضوع خبر دادید. اما در وجود نفسی از وجود خود این موضوع و نفس موضوع دارید خبر میدید. هر دوش هم نیاز به علت دارد. یعنی اگر وجود ضروری برای زید نباشد و شما بگید زیدون موجودون، فورا این سوال مطرح میشه که خب چرا، از کجا آمد، چرا زیدون موجودون؟ همونطور که اگر گفتیم زیدون زاهکون و عالمون، بازم چون زهک و علم ذاتی برای زید نیست، دوباره سوال میکنی خب چرا، چی شد، به چه دلیل این که عالم نبود عالم شد، زاهک نبود زاهک شد؟ بر همین اساس که وجود به رابط و نفسی تقسیم شد، و این هم نیاز به یک عاملی و یک علتی داره، یه چیزی باید باشد که وجود زید را بدهد، یا یک صفتی به او بدهد، یک کمال جدیدی به او بدهد. او همون جائل است، اما جائل دو نحوه جعل می کند، دو نحوه می آفریند. یه وقت اصل زید رو می آفریند، یک وقت کمالی برای او می آفریند. پس جعل بر همین اساس تقسیمی که در وجود رابط و نفسی داشتیم دو گونه شد. یک وقت میگیم جعل مقصودمون اصل آفرینش شیء است، یعنی تحقق شیء. یک وقت تحقق چیزی برای شیء، افاضه یک کمال جدیدی برای شیء. تعبیر میکنیم به جعل بسیط و جعل مرکب یا تألیفی. جعل بسیط یعنی شما وقتی گفتید زیدون موجودون، دو چیز ندارید که به هم دیگه منظم شده باشن، یه امر بسیطیه، امر واحدیه، زید فقط یا وجود زید، این دو چیز نیستن که به هم دیگه منظم شده باشن، این میشه جعل بسیط. پس اصل تحقق شی و اصل آفرینش شی. جعل ترکیبی یعنی اون جایی که این شی تحقق دارد اما یک چیزی به او منظم شد، پس ترکیبی پیدا شد، چیزی به چیزی اضافه شد، این میشه تألیفی و ترکیبی. نکته ای که اینجا باید بهش توجه کرد و پاسخ همون سؤال عامیانه ایست که اولم اشاره کردیم، این که موتن و متعلق جعل ترکیبی و بسیط رو از یکدیگر جدا کنیم. دو نکته رو اول مقدمتاً باز خاطر بیارید که بعداً به این بحث اصلی و پاسخی که در واقع به اون سؤال عامیانه داده میشه اون رو خوب متوجه بشید. نکته اول این است که ما وقتی سؤالی مطرح میکنیم، گاهی اوقات این سؤالات ناشی از این است که ما رابطه موضوع محمول رو به درستی نمیشناسیم. چون رابطه رو نمیشناسیم، بعد سؤال میکنیم از علت ثبوت این محمول برای اون موضوع، و در مقام تصور ذهنی انفکاک این محمول رو از اون موضوع تصور میکنیم. چون میگیم خب چون این چیزی ممکن است و میشد، حالا که نشد چرا، اگرم شد بازم چرا. یعنی در مقام ذهن اگر تصورمون درست نباشه از این موضوع محمول، بعد از علتش سؤالم میکنیم. فرض کنید برای کسی که در معرض تعلیمات دینی یا عقلی نبوده است، همینطور هرز ذهنش روش کرده، اگر شما از وجود خداوند به عنوان وجود ضروری سخن بگید، او اولین سوالی که میکنه میگه خب چرا باید به چنین چیزی قائل بیم، چرا اصلا چنین چیزی وجود داره؟ اگر بگید اون ممکنات نیاز به علتی دارن، هر ممکنی علتی میخواد، توضیح بدید معنای ممکن رو، او این همین سوال رو در مورد خدا هم مطرح میکنه. چون معنا و حقیقت وجود ضروری و ضرورت وجود برای واجب را توجه نمی کنند. به حسب فرض ذهنی خودش میگه چرا شما در این اشیا میگید اینا وجود از خودش نیست، دیگری بهش داده؟ خب خدا از کجا گرفته این خدایی که شما میگید؟ الان از منظر ذهن او اگه در نظر بگیرید و توجه کنید، این سوال واقعا براش مطرح میشه. چرا این سوال مطرح میشود؟ چون اون فرق وجود ضروری و امکانی را به درستی نفهمیده است. پس وقتی سوالی مطرح شد، گاهی اوقات علت این سوال ذهنیت ناسواب سائل است، گاهی وقتا هم البته این سوال به خاطر طبیعت اون مسئولون عن هست. مثلا اگر گفتیم چرا عقل مجرد موجود است، باید پاسخ بدید وجود برای او ضروری نیست، مثل خداوند نیست. پس در اونجا سؤال از چرایی برمیگرده به ذات خود عقل، که چون در ذات خودش ممکن است، سؤال از علت هم براش درسته، واقعا سؤال درسته. اما از خدا وقتی سؤال میشود، سؤال در مورد خود خدا و اون مسئولون عن نیست، در واقع سؤال مربوط به ذهن این سائله. این نتونسته درست تشخیص بده، اما خودش هم متوجه نمی شود که این دوتا رو از هم جدا کنه، چون به حسب ظاهر سؤال در ظاهر امر هر دو یکیه. چرا خدا وجود دارد؟ خب چرا عقل مجرد وجود داره؟ چرا ملائکه وجود داره؟ چرا بهشت و جهنمی وجود داره؟ ظاهر سؤال همه مثل همه، اما در واقع یکی از اون سوالها فقط به خاطر مشکل ذهنی و سوء فهم سائل است. یه سوال دیگه اگه اون مشکل ذهنی هم داره، اما واقعا هم در مورد اون مسئولون عن و چیزی که از این سوال کردی سوال وارده، که چرا باید عقلی باشد؟ چون او در ذات خودش ممکن است. خب این مقدمه برای این گفتم که گاهی ما سوالهایی ممکنه برامون مطرح بشود، وقتی که توجه به اون حقیقت امر نداریم، حقیقت اون مسئولون عنه را نمیشناسیم. چون نمیشناسیم سوال هم میکنیم. اینجا پاسخ و راه حل چیه؟ راه حل این نیست که شما برید سراغ مسئولون عن، او را هی توجیه کنی و تفسیر کنی که چرا این جوریه، چرا این محمول برای او باید این جوری باشه، چون اون ضروریه واسش. اینجا باید ذهنیت این سوال کننده رو اصلاح کنید. این یک نکته. نکته دوم، به طور کلی همواره این چنینه، اگر موضوع و محمولی رو با هم بسنجین، همونطور که در منطق خواندید بعدن هم اینجا مفصل خواهیم خوان، نسبت این موضوع و محمود با هم یا امکانیه یا وجوبیه یا امتناعیه، یکی از این ستاست از مواد سلاس که در منطق خواندید. اگر نسبت ضروری باشد سوال بردار نیست، همیشه ضرورت بی نیاز کننده از علت است. هر چیزی که ضروری باشد، ضرورت ذاتی داشته باشه، معناش اینه که سوال در مورد او غلطه. اون کسی سوال میکند که این ضرورت ذاتی را متوجه نشده است و باید ذهنیت او را اصلاح کرد، و الا شما نمیتوانید چیزی که ضرورت ذاتی داره بیاد توجیهش کنی، توضیحش بدی که بله به این علت این ضرورت ذاتی داره. خب اگر علت براش آوردی که یعنی دیگه ضرورت نداره. شما آیا می توانید اثبات بکنید که چرا انسان جسم است، چرا انسان حیوان است، چرا انسان ناطق است؟ دلیلی این داره؟ اگر شما با دلیل اثبات کنید که انسان جسم است و حیوان است و ناطق است، یعنی اینا جزء ذاتیاتش نیست، بلکه به یک علت دیگری، به یک چیز دیگری به انسان اضافه شده. اما اگر شناختید که جسم ذاتی انسانه، وقتی جسم ذاتی انسانه دیگه سوال از این که چرا انسان جسم داره غلط است. میشه سوال کرد چرا انسان موجود است چون وجود ذاتیش نیست. میشه سوال کرد چرا انسان مثلا عالم شد، متحرک و این حرکات های متعارف شد، چرا زاهد شد. اینا رو میشه سوال کنی چون ذاتیش نیست. اما اون چیزی که ذاتی است قابل سوال و تعلیل نیست، یعنی علت نداره. علت نداره به این معنا اینطور نیست که مثلا اول انسان به وجود بیاد بعدن جسد بشود، بعدن ناطق بشود، بعدن حیوان بشود. او همینطوری هست، او فقط به وجود میاد. به وجود که بیاد همینه دیگه. اما به وجود که بیاد زاهد نیست، به وجود که بیاد عالم نیست، بعدن باید در یک مسیر قرار بگیره با شرایطش این بالا پیش بیاد یا نیاد. برگردیم به اصل بحثمون. ما جعل رو تقسیم کردیم به جعل بسیط و جعل ترکیبی. حالا سوالمون اینه که متعلق جعل ترکیبی کجاست و متعلق جعل بسیط. جعل بسیط به اصل ذات شی و ذاتیاتش تعلق میگیره، یعنی اصل ذات شی و ذاتیاتش مجعول و مخلوق میشود، به وجود میآید. اما جعل ترکیبی به او تعلق نمیگیره. جعل ترکیبی معنیش بود که یک چیزی هست سپس یک چیزی به او منظم بشود. ذاتیات و لوازم ذات از قبیل امور انضمامی نیست. در جعل ترکیبی فقط متعلقش عوارضی است که مفارق باشن، اعراض مفارق که قابل زوال و قابل انضمامن، اینها به جعل ترکیبی بشه اضافه میشوند. اما لوازم ذات یا اصل ذاتیات متعلق جعل ترکیبی قرار نمی گیرد. این حاصله عرض کنم که این قسمت اول فرمایش ایشون. قررون فی الجعل لربطه ای الی الوجود رابط و الی الوجود نفسی الوجود المطلق و از قسم. اینجوری باید معنا کنید، وقتی که تقسیم شد وجود مطلق به وجود رابط و نفسی، بین النفسی و الوجود المطلق یک ویرگولی اگه نداره کتابتون بگذارید که اشتباه نخونید، به هم دیگه وصل نخونید. وقتی که وجود مطلق تقسیم می شود به رابط و نفسی، بر همین اساس جعلا به تألیفی و بسیط تقسیم میشه. فالجعل للتألیف والبسیط اما، در بر میگیره این دوتا رو. ای الوجود لما کان مقسوما الى الرابط والنفسی فاما الجعل وانقسم الى الجعل التألیفی والجعل البسیط. وجود چون مقسوم است به رابط و نفسی، پس جعلا به تألیفی و بسیط تقسیم میشه. از همینم تعریفش برآمد، چون ما آمدیم بر اساس وجود تقسیم کردیم، یعنی پس متعلق جعل بسیط وجود نفسیه و ترکیبی یکی وجود رابط. فالجعل البسیط ما کان متعلقه الوجود النفسی والجعل المؤلف ما کان متعلقه الوجود الرابط. جعل مؤلف و تألیفی میشه تعلقش وجود رابط، یعنی کان زیدون عالمن زاهکن و امثال این مثال. حالا فإن الاول جعل الشی و افاظت و نفس الشی، جعل نفسی اینه، جعل بسیط. و به لسان ادبا جعل جعل المتعدی لواحدین، در خود زبان هم همینطوریه. یه وقت میگه جعل الشیعه، یعنی الجائل جعل الشیعه شیعن، یه وقت هم میگی جعل الشیعه. در قرآن هم هر دو هست، به هر دو جعلکم سمیعا بصیرا، یه جا هم فرمود جعل الظلمات و نور. همجی که جعل بسیطی، جعل ترکیبی. پس به زبان ادبی جعل متعدی به واحد یک مفعولیه، گاهی هم دو مفعولیه، و دومی که جعل ترکیبی باشه جعل و شیء شیئاً و جعل متعدی لاثنین. و لبیب یحدث من ذلک ما نحن بصدد اثباته من مجعولیت الوجود. خردمند از همینجا متوجه میشه که ما اثبات مجعولیت وجود میخوایم بکنیم، چون آمدیم بر اساس تقسیم وجود جعلم تقسیم کردیم. حیث و یدور و انقسام الجعل مدار انقسام الوجود. ثم الجعل المؤلف یختص و تعلقه بالعرضیات المفارقه. جعل مؤلف اختصاص داره تعلقش به عرضیات مفارق. لخلوف و ذات انها، چرا؟ چون ذات خودش به خودی خود این رو ندارد، از لوازمش هم نیست. ولا یتصور بین الشی و نفسه ولا بینه و بین عوارضه اللازمه. جعل ترکیبی بین خود شی و خودش، یعنی اینکه خودش این انسان، همین که میگه چرا ما انسان شدیم، خب چرا انسان شدی؟ یعنی که مثلا میشودی چیز دیگری باشی، حالا قرآن کن داخت خداوند تو انسان کرد، تو بسید انسان آفرید، مثلا میشود جور دیگر بیافریند دیگه، تو همینی، تو ذاتت همینه دیگه. پس جعل ترکیبی در اصل ذات یا لوازم ذات راه نداره. پس لا یتصور بین الشی و نفسه، و همچنین تصور نمیشه بین شی و بین عوارض لازمش. مثل انسان انسان است، انسان حیوان است، مثل اربعه زوجه است، انسان ممکن است. لانها نسب ضروریتون، ذاتیات و لوازم ذات اینا امور ضرورین. چیزی که ضروری بود سوال بردار و علت بردار هم نیست، از ذاتی لا یعلل. و منات الحاجته هو الامکان، اون چیزی که نیاز به دنبال خودش می آورد امکانه، یعنی از خودش ندارد، خب چشمش به دیگری است که دیگری به او بدهد. اما اون دو ماده دیگر و الوجوب و الامتناع منات الغنا، وجوب و امتناع یعنی ضرورت، حالا چه در جانب ایجابی چه در سلبیش، این معیار بی‌نیازیه. اجتماع نقیزین به ضروره خودش اجتماع نقیزین است، نه اینکه خدا اجتماع نقیزین کرده باشه. شریک الباری همینطور، واجب الوجود همینطور. و لهذا قال الشیخ ما جعل الله المشمشه مشمشن ولکن اوجده، زیر درخت زردالو نشسته بود درس میداد، بعد اونجا دیگه از این طریق زردالو هم وارد فلسفه شد، گفت خداوند این زردالو رو زردالو نکرده است، یعنی این ذات همین ذاته، ذاتیات ثابته، قابل جعل هم نیست، ولی ایجادش کرده است. حالا هر ماهیتی در نظر همین حکم داره. و الی هذا یشیر قولنا فی عرضی قد بدا مفارقا لا غیر، در اون عرضی که مفارق ظاهر می شود نه در غیر او، یعنی لا فی غیر عرضی المفارق، بل جعل المؤلف انتقا، نوت کن به جعل مؤلف. خب این آخرین نکته عرض بکنیم، حالا تفصیلش بعد میشه. در مورد این که مجعول چه هست، چون وقتی جائل دارید، خالق دارید، معنیش که پس مجعول به مخلوق هم دارید دیگه، سخن در همین جعل. اون چیزی که آفریده شده چیه؟ سه تا حرف است، سه نظر است. یکی این که مجعول وجوده که قول مشائین بود، این قول مشائین از قبلا داشتن، یعنی بین مشائین معروف بوده، ربطی به ملا صدرا نداشت که ایشون آورده باشه، از قبل بوده این اصلا، این سخن که از نظر مشائین مجعول ماهیت، مجعول وجود است، اونا قائل به جعل وجود بود. بعد شیخ اشراق آمد قائل شد به جعل ماهیت. پس این دو قول. یه قول سومی هم هست که حالا مشخصا هم کسی نگفته قائلش کیه، یا اونایی که اگر نقل شده باشه واقعا منظورشون این بوده، قول به جعل سیرورت. سیرورت یعنی شدن. وقتی میگیم انسان موجود شد میگفتن که تو ذهنش این بود قائل کسی این حرف گفته، گفته خب انسان که انسانه، این که جلبش تعلق نمیگیره دیگه، وجود هم که وجوده، این هم که جلبش تعلق نمیگیرد، پس چه کار کرد جائل؟ جائل نه وجود را وجود کرد نه انسان را انسان کرد، بلکه انسان را موجود کرد. پس این گردیدن انسان به صورت موجود، این موجود شدن انسان، این سیرورت و شدن، اون کاریست که جائل کرده است. اینم یه قول حالا نادری که بعضیا گفتن و حالا بعد خواهد گفت که این خب محققینش هم چه حرفی نگفتن، ممکنه حالا بعضی مدرسان درست نفهمیدن حرف بزرگانش رو چیزی گفتن، چون به هر حال وقتی شما میگید انسان موجود است، این سیرورت الانسان موجوده یک معنای حرفی دیگه که از این گزارش شما انتظار میکنید، که معنا نداره بگیم متعلق جعل جائل و اونجی که متن واقعیت از این معنی حرفیه. ثم لما کان الممکن زوجا ترکیبیا له ماهیت و وجود و کان بینهما اتصاف تشتتوا فی مجعولیت الممکن جعلا بسیطا الا ثلاثه اقوال. چون ما در ممکن میگیم این ممکن ماهیتی داره، وجودی داره و این ماهیت متصل به وجود میشه، پس در جعل بسیطش که چه چیزی متعلق جعل است، بر سه قول اینها اختلاف کردن. فی کون ماهیتن او وجودن او سیرورتن مجعولن، در بودن این که ماهیت یا وجود یا سیرورت یکی از این سه تا مجعول است، اقوالیه. حالا این وسط سیرورت یعنی همون اتصاف الماهیه بالوجود، موجود شدن ماهیت، میگه این سیرورت عبارتون اخرى للاتصاف، گفتیم ماهیت متصل به وجود میشه، فقط یا عبرون به هازا قد یا عبرون به تلکه، این سیرورت اتصاف یک معنا میده اینجا. خب فی کون، در این که ماهیت یا وجود یا سیرورت مجعول باشد، اقوالن رواو، یعنی روایت کردن اقوالی را. بیتو پس درست تحلیل کنید به لحاظ ادبی، مجعول خبر اون فی کون است، کون ماهیتن، اقوالم که مفعول این روایت کردن. و عزیه یعنی نسب الاول للاشراقی. قول اشراقیون این بود که اینها قائلا ماهیت شی مجعول است و وجود یه مفهومی است که بعد از جل از ماهیت انتزاع می شود. فقالوا اثر الجائل اولا و بالذات نفس الماهیه، ثم یستلزم ذلک الجعل موجودیت الماهیت بلا افاظت من الجائل. گفتن اون چه که جائل خلق می کند و افاظه می کند ذات و حقیقت خود ماهیت است، بعد دیگه مفهوم وجود یا سیرورت متصف شدن ماهیت به وجود امثال این مفاهیم، اینا انتزاع میشه از اون ماهیت مجعوله خارجیه. پس اثر جائل اولا و به ذات خود ماهیت است، سپس مستلزم است این اثر و این جعل و این آفرینش، مستلزم چی؟ موجودیت ماهیت بدون افاظه جدید که دوباره باز چیزی به نام وجود بخواد به او بدهد یا اتصاف الماهیه بالوجود به او بدهد. پس نه برای وجود نه برای اتصاف دیگه افاظه جدیدی نمیخواد. لأنهما یعنی این وجود و این اتصاف، عقلیان، اینا دو امر ذهنی و انتزاعیان، مصداقهما نفس الماهیه، همون ماهیتی که جعل شد خودش ازش انتزاع میشود مفهوم وجود یا مفهوم اتصاف. همونطور که اگه بخوایم بگیم مثلا خب این انسان انسانه، حالا فرض کن بنابر جعل ماهیت، خداوند انسان رو جعل کرده است، ذات انسان رو. حالا شما در موردش میتونید بگید که انسان انسان است، درسته؟ میتونید بگید دیگه، به هر ماهیتی رو میتونید بگید انسان انسانه، گوسفند گوسفنده، درخت درخته. الان که شما اینجا موضوع محمول آوردید، گفتید انسان انسان است، مقصودتون اینه که این انسان یه چیزی که بعد انسانیت بهش اضافه شد، یعنی این محمول چیزی افزود بر موضوع، مثل انسان عالم است که عالم یه چیزی افزوده بر موضوع. اینجا هم که میگید انسان انسان است، چیزی افزوده؟ نه، چیزی افزوده نشده. متن واقع چیه؟ همون ماهیت مجعوله انسان. همین ماهیت مجعوله که خدا جعلش کرد و آفرید، شما میتونید بگید انسان انسان است. پس چیزی بر اون ماهیت افزوده نشد. به عین همین عدم افزایش میتونید بگید انسان موجود است. ماهیت متصف به وجود شد. همونطور که در انسان انسان است، چیزی بر محمول افزوده نشد، در انسان موجود است و ماهیت متصف به وجود شد، هم چیزی بر این بر موضوع افزوده نشد، اینجا هم چیزی بر موضوع افزوده نشد. بنابر جعل ماهیت، وقتی انسان ماهیت جعل شد، میتونی بگی علی انسانو انسانو، بدونی که جعل جدیدی باشه، میتونی بگی علی انسانو موجودن، میتونی بگی الماهیه متصفتون بالوجود، هیچ چیز جدیدی دیگه در کار نیست. این همین میگه. پس اثر الجائل اولا و به ذات خود ماهیت، ثم یستلزم ذلک الجعل موجودیت ماهیت را بدون افاضه از جائل. یعنی چی بدون افاضه جدید؟ یعنی نه برای وجود امر جدیدی و افاضه جدیدی است، نه برای اتصاف، چون اینا که عقلیا مصداقشون خود ماهیته. همونطور که کما لا یحتاج بعد صدور ذات عن الجائل، اینو داخل خطی چیزی بگذارید، این کون و ذات فاعل اون لا یحتاج است. همچنانی که بعد از اینکه این ذات، این ماهیت از جائل خالق صادر شد، دیگه این ذات در ذات بودنش، این انسان در انسان بودنش نیاز به جعل جدیدی ندارد. کما لا یحتاج کون و ذات ذاتن الا جعل الاهدتن. پس خلاصه انسان جعل می شود به رأی اشراقی. بعد تو بگو انسان انسان است، بگو انسان موجود است، بگو ماهیت انسان متصل به وجود شد. در این سه مورد و هم ذاتیاتش هم بگو، انسان ناطق است، حیوان است، هر چی میخوای دیگه، هیچ افزودنی بر اون اصل موضوع ندارید. همه اینا با همون یک کاری که جائل کرد انتظام میشود. بله؟ حالا این که لازمش میشه یا نمیشه حرف دیگریست. شیخ اشراق سخنش اینجا اینه، این در مورد اسرارات ماهیت و وجود و متن واقعیت حرفی نمیزنه، در مورد این که این ماهیت اینطوریه. منتها قاعدتا کسی که قائل به جعل ماهیت است، معناشه که اسرارات وجود رو دیگه نمیتونه بپذیره. نمیشه بگه یه جا من اسرارات وجودی هم، یه جا باز بگه من قائل به جعل ماهیت هم، این میشه قول به اصلین. و بالعکس، اسرارات وجودی اگر بود دیگه جعل ماهیت نمیتونه بپذیره. بله، بعد به لحاظ واقع اینجوریست، اما اینکه گوینده توجه داشته باشه به لوازم حرفش بحث دیگریست. والحمدلله رب العالمین.